در آن خانه پیراهنی اندازه قامت و شانه‌های پهن او نبود. یک تا پیراهنش را شسته و اتو زده به تن کرده بود و سعی می‌کرد با خدمت کردن مهربانی آن خانواده را جبران کند. علی مثل هر صبح به کو زده بود و آرش هم غایب بود. آقای شجاع زیبایی ربابه را با آرام در ترازوی حس گذاشت. هر دو از نظر زیبایی و جذابیت مثل دو خورشید خاور و باختر بودند. عالیه تعارف کرد که مهمان بنشیند و خودش کار کند. ربابه نپذیرفت. اگه خدا بخواد، اگه زندگی به من بخنده، این خوبیای شما رو جبران میکنم. ما دهاتی هستیم. یه خوبی رو 100 تا جواب میدیم. اما جواب خوبی شما 1000 تا 1000 تاست. من که عاجزم. خدا خودش جواب خیر بده. وقتی نیمه شب شیرزاد به خانه منتقل شد، زنان بیدار بودند. آنها با تلفن از ماجرا با خبر شده بودند. آقای شجاع و علی هم در بیمارستان مانده بودند تا قهرمان تنها نماند. آقای شجاع احساس می‌کرد که بسیار از تنها پسر قهرمانش فاصله گرفته و عقب مانده است. می‌کوشید کنار پسرش باشد و در این بحران سخت تنهایش نگذارد. وقتی شیرزاد به اتاق علی رسید، آن ربابه سنگین و خاموش و غمگین به یک پروانه زیبا و سبک و شیدا به دور یک گل تبدیل شد. به سرعت جا انداخت و ملافه‌های تمیز آورد و صاف کرد. لباس‌های تازه آورد تا علی لباس‌های خاکی و خونی را از تن قهرمان درآورد. شیر و موز را در دستگاه ریخت و به جای شکر خرما زد تا قهرمان قوت بگیرد. آقا و خانم شجاع با حیرت به این بروز عشق یا غریزه همسری فرو خفته می نگریستند. عالیه وقتی پدرش و برادرش را صحیح و سالم دید و خیالش راحت شد به خواب پناه برد. اما علی نمی خواست یا نمی توانست از شیرزاد جدا شود. خانم شجاع زیر لب گفت خدا شانس بده، والا من که مادرش هستم آرش میاد کاری برام بکنه. آقای شجاع دست او را گرفت و با خود به آشپزخانه برد. خانم زبون به دهن بگیر. حتما کاری کرده که خدا داره با بهرش بهش بر میگردونه. اون میخواد من و تو وسیله ایم. ربابه برای علی شام داغ کرد و همراه نوشابه و تربچه نقلی و ماست و خیار در یک سینی جلوی او گذاشت. علی با اشتها غذا خورد. خانم شجاع یادش افتاد که شوهر آرامش هنوز گرسنه است و جیک نمیزند. کارهای ربابه را برای شوهرش تکرار کرد. آقای شجاع از ماجرا گفت یه سرهنگ اداره آگاهی اومده بود. به نظرم اومدن شیرزاد به تهران ساده و سرسری نیست. راز بزرگی وجود داره که ما نمیدونیم. به ما چه مربوطه؟ به علی چه مربوطه؟ به ما مربوطه چون پدر و مادر علی هستیم. اما چرا علی درگیره من عقلم نمیرسه. اولش فکر کردم میخواد جاپای شیرزاد بذاره و چیزی یاد بگیره. همینم بود. ولی همش این نیست. قبلا وقتی شکست میخورد تا 2 روز کلافه بود. امشب شاد و خندون باخت. باور کن خانوم، وقتی شکست خورده از تشک بیرون میومد مثل دامادی که به هجله میره میخندید. من قلبم گواهی بد نمیده. تو چی؟ قلب تو چی؟ دل من روشنه. جوانای معتاد و خلاف دورمون نکردن که بترسیم. همشون خوب و سالم و سر به راهن. امشب علی و شیرزاد سر بالا نمی کردن. رباب خانوم واقعا جذابه، ولی دوتا جوان مثل پهلوانای قدیم چشم پاک و دل پاکن. با آرام خانوم هم همین رفتار رو داشتن. پس چی؟ به نظرم همه چی درسته، اما یه چیزی نادرسته. یه چیزی سر جاش نیست. منم احساس تو رو دارم، اما فکر میکنم به اونا مربوط نیست. به خود ما مربوطه. ما بدون این که بدونیم علی رو به یه طبقه دیگه هل دادیم. طبقه علی از ما جدا شده. عالیه تا پارسال مثل تو بود، اما حالا رفته طبقه اونا. من و تو باس اساس کشی کنیم. امشب تو بیمارستان فهمیدم همه یه جورن. ناجورشون فقط من بودم. علی و ربابه از اتاق شیرزاد بیرون آمدند و وارد آشپزخانه شدند. علی ناگهان سر پدرش را بغل کرد و گونه اش را بوسید. پدر نوکرتم. امشب من رو روسفید کردی. شاتالاق شتولوق نکردی. پا به پای ما اومدی. از فردا وقتی وارد بشی همه نمیگن پدر علی. بهت میگن آقای شجاع خوش اومدی. و بعد رو به مادر کرد و گفت پدر سنگ تموم گذاشت. کلی هم شجاعت به خرج داد. اگه پدر به داد شیرزاد نرسیده بود خدا میدونه جوون تنها حالا کجا بود. اونا کی بودن مادر؟ با آقای طبری چی کار داشتن؟ قصهش مفصله. یه روز من توی قهوه خونه سنتی با چند تا از لاتای خیابون شاپور درگیر شدم. شیرزاد به خاطر من چند تا از اونا رو زد، بعدش هم فرار کردیم. اونا میخواستن تلافی کنن. نکنه مادر باز بیان سراغمون، اینجا پرته. بیان، تو هم باید مثل پدر شجاع باشی. شیرزاد جون منو نجات داد. برای شما کی از من مهمتره؟ پدر امشب منو روسفید کرد. تو هم نباس بترسی. ربابه فهمید که علی دروغ میگوید. ربابه میدانست تا اسد زنده است، شر شیطان دنبال شیرزاد است. چیزی نگفت و با لبخند از علی تشکر کرد و سر پایین انداخت. آقای شجاع دهن دره کرد. برم بخوابم، میترسم سنگین بخوابم و نماز صبحم قضا بشه. من تا صبح بیدارم، بیدارتون میکنم. آقای شجاع خندید و گفت: من دو تا دختر و دو تا پسر از خدا میخواستم. نصفشو به هم داد. شایدم تو و شیرزاد، شایدم آرام و آرش، شایدم هر شیشتا اولادو به من داده، خودم نمیدونم. ناگهان از اتاق شیرزاد صدای فریاد و ناله بلند شد. صدای او به قدری قوی بود که حتی عالیه هم از خواب پرید و از اتاقش بیرون جهید. وقتی علی چراغ را روشن کرد، شیرزاد وسط اتاق و روی تخت خواب ایستاد. علی میدانست که اگر کسی دچار آسیب دیدگی دنده ها باشد، به سختی نفس میکشد و نمیتواند راحت بایستد و درد نکشد. اما شیرزاد چنین نبود. هیچ دردی احساس نمی‌کرد، ولی از چهره‌اش یک ترس و وحشت عجیب بیرون می‌زد. منو ببخشین آقای شجاع، منو حلال کنید خانم شجاع. عالیه جان، رباب جان، نمی‌دونم چه خاکی به سرم بریزم. نمی‌دونم چطوری از شما تشکر کنم. نمی‌دونم چطوری عذر بخوام. بخواب شیرزاد، مهم نیست، استراحت کن. الان بخیه‌هات پاره میشه، دنده‌هات بدتر میشه. علی با دست قهرمان را نوازش داد و سعی کرد او را بخواباند. آقای شجاع هم از پسرش تقلید کرد، اما نمی‌دانست چه بگوید و چه کار کند. سه زن حیران ایستاده بودند. نه علی، کار مهمی پیش اومده. منو ببر جای خلوت. اگر بخوام این خونه چطور بگم؟ آرش بچگی می‌کنه. علی بفهم. بریم جای خلوت. بریم جایی که تلفن باشه. علی آقا، شما برین آشپزخونه، تلفنم داره. ربابه پیشنهاد کرد. علی به چهره او نگاه کرد. صورت زیبای دختر پر از ترس بود. هیچ کس مثل ربابه اشاره به این خونه و آرش بچگی میکنه را نفهمید. در آن جمع ربابه میدانست که اسد و نوچه‌هایش چطور جانورانی هستند و هم او میدانست که آرش با اسد آشناست و نشانی این خانه را به خوبی میداند. ترس شیرزاد مثل گفته‌های علی دروغ نبود. حالا شیرزاد دو دست زیر سینه و روی دنده ها می فشرد. ربابه تعلل نکرد. دست شیرزاد را به شانه پهن خود انداخت و کمر او را در حلقه دست گرفت و به طرف آشپزخانه رفت. علی هم از او تقلید کرد. علی، همه رو بفرست برن. به سروان شکوه زنگ بزن و همین حالا از خواب بیدارش کن. براش بگو دیشب چه اتفاقی افتاده. ازش بخوا تا ظهر اینجا باشه. اون دیگه چرا؟ اون اینجا مثل من و تو اختیاری نداره. علی جان، به مولا قسم خیر و تو و خانوادتو میخوام. حرف گوش کن لجباز، وقت نداریم، هرچی میگم بگو. چشم 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 چشم، هرس نخور، زنگ میزنم. تو هم برو ربابه، تو میفهمی من چرا میترسم. برو پیش عالیه خانوم باش. اون بالا جنگ فرشته و شیطونه. شهرزاد به من خبر داده. من باید نقشه های شیطونو باطل کنم. شیرزاد را روی صندلی و پشت میز آشپزخانه نشاندند. ربابه بیرون رفت و در آشپزخانه را بست. علی به سروان تلفن زد. مدتی طول کشید تا او را بیدار کند و مدتی هم داستان شب پیش را حکایت کرد. وقتی گوشی را گذاشت گفت: سروان تا فردا زور اینجاست. علی بیا اینجا، نزدیک من بشین. برام بگو یه امامزاده نزدیک کوه توی تهران کجاست. کوچه های اطرافش باریکن، محله قدیمیه اما ساختموناش جدیدن. چند بازار اطراف این امامزاده است. درختاش کهنساله. میتونم نقشه بکشم. یه میدون بزرگ اونجاست. یه دره که مردم زیادی اونجا چیز میخورن. پر از مغازه‌های روشن بود. بازارش قدیمی بود. تو این چیزها رو کجا دیدی؟ تو خواب؟ شهرزاد به من نشون داد. با هم پرواز میکردیم. مثل اون خونه که دیواراش گلی بود و سرچیناش پر از خار و خس بود. تقریبا. چی بگم بفهمی؟ دست من نیست که. به نظرم امامزاده صالحو میگی. به نظرم. منو ببر اونجا همین حالا. به فکر زخم‌ها و دنده‌های منم نباش. من چیزیم نمیشه. اما خطر داره به اینجا نزدیک میشه. علی تو رو به خدا بفهم. آرش اگه بخواد از من انتقام بگیره با دو شماره ما رو لو میده. سروان اگه بیادش میتونه اونا رو آروم کنه. براشون دلیل بیاره. تو هم به من کمک کن اونجا رو پیدا کنم. برای چی؟ به من بگو تا ریسک کنم. تو باید استراحت مطلق باشی. نمیتونم علی، جان مادرت، جان مولا عذابم نده. اگه من جواب خوبیای تو رو ندم از قصه میمیرم علی. پاشو بریم همینجا که گفتی. باشه. من از چیزی نمیترسم. تو دلت میخواد حرفی ندارم. علی سویچ ماشین را برداشت. اذان صبح بود. به دستور علی یک بالش در صندلی عقب ماشین گذاشتند تا شیرزاد دراز بکشد و به دنده‌هایش فشار نیاورد. ربابه دستورات را انجام داد و مثل دیگران به دنبال دریافت پاسخ سوال‌هایش نبود. علی از در بیرون رفت. ربابه در حیاط را بست و مؤذن اذان صبح را تمام کرد. از ولنجک تا امامزاده راهی نبود. علی از میدان تجریش آهسته حرکت کرد تا شیرزاد همه جا را خوب بنگرد. خودش علی، میدون خودشه. برو طرف امامزاده و بعد برو رو به شمال، به طرف دامنه کوه. شیرزاد، نمیخوام فضولی کنم. جان مولا، دنبال چی هستی که از جون خودت بالاتره؟ جون من مهم نیست علی. فکر کن من میدونم باغ شما داره آتیش میگیره و همتون کباب میشین. میدونم چطور باید جلوی آتیشو بگیرم. جای من باشی چی کار میکنی؟ سوال نداره مرد مؤمن، آتیش رو توی نطفه خفه میکنم. قربون دهنت، منم دارم پی نطفه آتیش میگردم. اگه فکر جون خودم باشم نامردم علی. اگه استراحت کنم روحم کباب میشه. من هر وقت با تو حرف میزنم گیج میشم. چرا زبون آدمیزاد حرف نمیزنی؟ دایی تو فهمید چی میگم. اگه تو نمیفهمی توی این عوالم نیستی. گناه نداری. سروان شکو میفهمه. مقصودم اینه که اگه یکی بفهمه درد تو چیه، برای من کافیه که تو قاطی نیستی، مالی خولیا نداری، مثل داییم جن و پری نداری. سروان میفهمه علی. دیدی تا زنگ زدی گفت حرکت میکنم؟ اونم قاطیه؟ علی ساکت شد و شیرزاد با دلسوزی ادامه داد. علی شب اول تو نزدیکترین آدم روی زمین به من بودی. دیدی چه بلایی سرم آوردن. دیدی فکر کشتی و مسابقه و قهرمانی بودم، اما نذاشتن زندگیمو ادامه بدم. حالا تا سروان برسه یار من باش. حرف نزن. از ظهر امروز برو دنبال زندگیت. به همون مولایی که قسم میخوری خیر همتون توی همین زحمتی که الان میکشی. فقط حرف نزن، صبر کن. بعدن میفهمی این ساعت صبح چه کار مهمی انجام دادی. ناگهان علی توقف کرد. اونجا دفتر دایی منه، آقای سمندر. ببین چند نفر منتظرن. همه ماشینا آخرین سیستم، همه آدما کلاس بالا. اینا هم نمیفهمن شیرزاد. شیرزاد به جایی که علی اشاره کرد نگریست. مردان و زنان ثروتمند و آراسته در انتظار آمدن آقای سمندر یا باز شدن دفتر بودند. آه سردی کشید. علی ادامه داد. وقت ملاقات چند ماه بعد میده. اینا خارج نوبت صبح زود اومدن. حتما کارشون فورس ماژوره. مگه میشه کاری نکرد و چیزی نفهمید و این همه مشتری داشت؟ من نمیتونم باور کنم تو برحقی و اون شارلاتان و فریبکاره. اگرچه هیچ وقت از کارش خوشم نمیومد، اما خب دلم میخواد بدونم. علی، من هم مثل تو هم اتفاقی توی این راه افتادم. نه ادعا دارم نه بیشتر از تو میدونم، اما یه چیزی بهت بگم. دیدن تصویر متحرک شیر درنده، شنیدن صدای قرش اون، خوندن دربارهش، کشیدن عکسش، همه و همه فرق میکنه با اینکه در بیشه تنها باشی و یه شیر درنده جلوت سبز بشه. دریا هم همینطوره، آتیش هم همینطوره. فرق میکنه کنار دریا قدم بزنی یا کنار آتیش خودتو گرم کنی تا وسطش قرار بگیری. روح یه واقعیته، از جنس این دنیا نیست. تحملش فوق قدرت و تصور بشره. باقی چیزا که میگن تعریف و تصویر روحه. دایی من 4 جن در تسخیر خودش داره. هر کاری میتونن براش بکنن، هر معمایی رو براش حل میکنن. 4 جن در قالب پرنده. برای اراده های مغلوب، علی؟ برات گفتم که اراده غالب و مغلوب چیه؟ ثابت کردم. اون یعنی دایی تو قدرتی داره که مادرزادیه، اما برای اراده مغلوب و برای اونا که خرافه پرست و زود باورن، نه برای من، نه برای امثال من که در وسط دریا آتیش بودن یا شیری درنده رو به چشم دیدن. ثابت کن شیرزاد، ثابت کن. باشه، حتما، فعلا حرکت کن که خیلی کار دارم. Thank you. به امامزاده رسیدن. شیرزاد گفت رو به شمال امامزاده برو. چند راهه؟ کدومشو برم؟ نمیدونم. برو هر راهی که به شمال یا شمال شرقی یا غربی میره. علی در سربالهی حرکت کرد و بازگشت. راه دیگری را رفت. سر سه راه پیچید. نمیدانست دنبال چیست و شیرزاد هم حرفی نمیزد. علی برگرد خونه، تموم شد. برگرد، راحت شدم. گفتم که گیجم میکنی. چی تموم شد؟ برگرد، عصر با سروان میام یا فردا صبح با تو. و خوابید. پای سالم بلندش را به شیشه تکیه داد. میخوای سری به دایت بزنیم؟ بعدم نمیاد جلوی تو خیت بشه. نمیدونم. ثابت کن داییم دروغ میگه و تو حق داری. باشه، برو دفترش. اگه جرأت کنه و راهمون بده. وارد دفتر سمندر شدن. مثل اتاق انتظار یک پزشک متخصص و سرشناس، گوش تا گوش آدم نشسته بود و در دست هر کدامشان یک شماره بود. بیشتر مشتریان زنان ثروتمند و شیک پوش بودند. علی تنها نزد سمندر رفت و پس از دقایقی برگشت و شیرزاد را با خود برد. سمندر در اتاقی مانند گلخانه پشت میزی زیبا و بزرگ نشسته بود و چهار پرنده برای خود آزادانه بالای سر او پرواز می کردن. دو مرغ عشق نرماده بودند. یک قناری و یک فنج که زیاد جیغ می کشید. شیرزاد یادش آمد که علی گفته بود داییم چهار تا جن در تسخیر خودش داره که در قالب پرنده اون رو محافظت می کنن. و اضافه کرده بود پرنده ها فضله نمی اندازن و آب و دونه نمی خورن. شیرزاد حس کرد مرد زرنگ چهار پرنده را طوری تربیت کرده که در جایی پنهان بخورند و بیاشامند و دفع کنند. سمندر خیلی رسمی و از موضع بالا با شیرزاد برخورد کرد و به او صندلی تعارف نمود. خوش اومدین آقای طبری. اگر غیر از علی جان همراه شما بود تا چهار ماه دیگه فرصت نداشتم با شما تنها باشم. خودم دیدم جناب سمندر، ظاهراً باطل همیشه پرطرفدار و حقیقت تنها. بی‌ادبی و جسارت نشونه بی‌عقلی جناب. شیرزاد حرف او را قطع کرد. ببخشید جناب سمندر، قصدم بی‌ادبی نبود. از قانون مسخره این دنیای مسخره نالیدم. جناب طبری، شما تا به حال فقط حرف زدین. چشمه‌ای نشون بدین که حداقل من نه، علی جانم قبول کنه دوستش بادکنک پرباد نیست.
چشم.
وقت شما را زیاد نمی‌گیرم. شنیدم شما چهار تا جن در تسخیر دارین که به صورت پرنده به شما خدمت میکنن. همینا هستن. درست شنیدین؟ الجنو یتشکلل بالاشکال المختلفه. من میخواستم پرنده باشن. اگر میخواستم بز یا ماهی میشدن. بله درسته. از یکیشون بخواین پرواز کنه روی شونه شما بشینه. لزومی نداره. مدرک اثبات من مردم هستن. شما قدرت نشون بدین.
چشم،
جنی که تو تسخیر شما باشه علل قاعده نباید از من اطاعت کنه، درسته؟
بله درسته،
جن فقط از صاحب خودش فرمون میبره. شیرزاد لبخند شیرینی زد و رو به علی کرد. علی جان شنیدی که؟ حالا دلت میخواد من کدوم یکی از این چهار تا پرنده رو احضار کنم؟ اون فنچ شیطون رو که خیلی سر صدا میکنه. شیرزاد آرنج بر روی میز گذاشت و دست را عمود نگه داشت. چهار انگشت را جمع کرد و انگشت اشاره را راست نگه داشت و به پرنده بازیگوش خیره شد. آقای سمندر پوزخند بر لب داشت و به جوان خیره شد. علی شجاع ناباورانه به پرنده کوچک چشم دوخت. پرنده ساکت و بی حرکت بر شاخه‌ای نشست و صورت و توک کوچک خود را به طرف آنها گرداند. بیا کوچولو، بیا بشین روی انگشت من. نترس کوچولو. من دوست تو هم. بیا خوشگله. بیا حرف گوش کن. پرنده ناگهان پرواز کرد و بر انگشت قهرمان نشست. شیرزاد چشم از او بر نمی داشت. دو چشمان درشت او و دو چشمان ریز پرنده متوجه هم بودند و از دیگران غافل. سمندر یکه خورد و سرخ شد و به صندلی تکیه داد. دستهایش روی میز می لرزید. کوچولو، می تونی پرواز کنی و رو سر کسی بشینی که موج منفی داره و دروغ میگه و حاله سرش سیاهه. پرنده صورت و تک برگرداند. ناگهان پرواز کرد و روی سر آقای سمندر نشست. عزیزم به حالی سیاهش تک بزن. شاید بترکه. پرنده به موهای خابیده و صاف سمندر تک زد. مرد شارلاتان با کف دست محکم به سر کوبید. ولی پرنده قبل از فرود ضربه و له شدن پرید و دوباره بر انگشت اشاره شیرزاد نشست. جناب سمندر، این قدرت از روح یا جن نیست. اونا از جنس دیگه این و با قدرت نامحدود. ظهور کوچکترین حرکت اونا مخصوصاً روح شما رو با این ساختمون نابود میکنه. این چشمه که دیدین از مقوله نیروی اراده انسان بر حیوانات و جامدات. جوکی ها میتونن، سرخپوست ها قادرن و حتی دشمنای خدا همین قدرت رو دارن. اما اگر روح توحیدی و یکتاپرست جلوه کنه که همون جلوه روح یا هدیه بی‌نظیر خدا به بشره، کوها طاقت ندارن چه برسه به جسم زار و بدبخت من و شما. جن بچه ی حرف گوش کنه روح توحیدیه. شما چه کاره جناب سمندر ادعا دارین؟ و سپس شیرزاد به پرنده ساکن و آرام نگاه کرد و حرف زد. ممنونم خوشگل کوچولو. بپر برو جایی که دونه و آب میخوری. پرنده پرید و از سوراخی در پشت برگ‌ها خارج و ناپدید شد و شیرزاد گفت بس کنید آقای سمندر، اختار منو جدی بگیرین. فریب مردم عاقبت خوشی نداره. سند روسفیدی ما پیش خدا، دل پاک، زبون پاک، چشم پاک و نیت خیر و خوش برای تمام مخلوقات حضرت الهی. از جا بلند شد. علی بی اختیار با او از جا کنده شد. موجی قوی مثل تارهای نامرئی یک عروسک خیمه شب‌بازی او را در اختیار داشت. سمندر گفت جوون آفرین، الحق آفرین. پیش من بمون، هم وزن طلا میدم. دایی جان، آقای سمندر، طلا از جنس این دنیا، روح از جنس اون دنیاست. قابل مقایسه و معاوضه نیستن. شما خوب میدونین و میفهمین که نیروی خیر و شر به خاطر استعداد الهی در شما مخفی و غیر فعال نیست. چرا شما خیر رو ول کردین، دنبال شر میپرین؟ برگردین، تا زوده توبه کنین و راه خیر رو پیشه کنین. فرصت زیادی ندارین. شیرزاد به راه افتاد. انگار مجروح و مضروب نبود و دردی نداشت. وقتی به خیابان رسید، دست روی دنده ها فشرد و چند نفس عمیق کشید. دست دراز کرد و شانه علی را فشرد و به او تکیه داد. علی به سرعت به خانه بازگشت. حدود ساعت 9 صبح بود. شیرزاد را در تخت خواب خواباند. ربابه با چشمان خوابالود برای آنها چای آورد. آقای شجاع به سر کار رفته بود و مادر و دختر هنوز خواب بودند. علی گفت که با دوش آب داغ سرحال می شود و بیرون رفت. شیرزاد و ربابه تنها ماندند. ربابه، میشه بگی چی شد زنه یه پیر مرد شدی؟ چاره ای نداشتم، خدا یارم بود. اسد نامرد توی تاریکی به من حمله کرد، از پشت حمله کرد و روی گردنم نشست. احد یه آمپول به من زد. وقتی به هوش اومدم، توی اتاق تاریکی بودم. دست و پا و دهنم بسته بود. همون دوتا اتاق زیر اتاقای من. پیر مردی به من نگاه میکرد، انگار گوسفند میخرید. خدا به دلم انداخ. اگر اون دوتا حارس می اومدن کارم زار بود. دل پیرمردو بردم. نمیدونستم پدر اون دوتا حارسه. دلم میگفت اگه زیر سایه این پیرمرد باشم فاسد نمیشم. نمیدونستم زنش مرده و بیوه است. از من قول گرفت بهش وفادار باشم. به همه چی قسم خوردم. منو صیغه کرد. دوتا حارس دلخور شدن اما حریف پدره نبودن. من حق نداشتم سر از اتاق بیرون کنم. زندونی بودم اما خب پاک بودم. پیرمرده هنری نداشت، برای همین منو کتک میزد. پیر بود دیگه. من بهش خدمت میکردم. اگه گله و شکایت میکردم، اسد من رو میبرد خونه بدنام. یه شب که پدر و دوتا پسر مست کرده بودن، فهمیدم یکی از دخترای رستم‌آباد رو دزدیدن. میگفتن مثل شیر ماده جنگید تا مرد. اونا هم جسد اون دختر رو نیمه شب تو خونه یه دهاتی گذاشته بودن. نشونی که میدادن فکر کردم شهرزاده، اما باور نداشتم. وقتی تو رو دیدم از پله‌ها بالا میری داشتم سکته می‌کردم. چند روز مریض شدم. هر حالی داشتم قربون صدقه پیرمرده می‌رفتم که منو ول نکنه. اگه صیغه اون نمی‌شدم خدا می‌دونه حالا کجا بودم. اون روز احد ازت چی می‌خواست؟ اون حارس خیلی وقت بود به من چشم داشت. از من می‌خواست برم پایین توی اتاقش. زن باباش بودم اما غیرت نداشت. بهونه کرده بود زیر سرم بلند شده. می‌خواست تسلیم بشم. تهدیدم کرد. خدا هم جزاشو داد. بر میگردی رستم آباد؟ برادرات خیلی بد چنیدن و سرفکنده شدن. نه شیرزاد جان. با چه روی برگردم؟ من که دختر نیستم. همون برادرام توی باطلاق خفم میکنن. بهتره همینجا کلفت باشم. جوونم. هر جا برم به من نظر بد پیدا میکنن. اینجا همه خوبن. چند بار خواستم خودم رو بکشم. دلم راضی نشد. برادرام قاتل بشن برای چی؟ خودم رو میکشم. هر وقت بی پناه و بی امید شدم خودم رو می کشم. شایدم یکی به من رحم کنه.
به خدا من زن بدی نیستم. زن هر کی بشم پاک و وفادارم. به اون پیرمرد بیرحم وفادار موندم، چه برسه به مردی که بخوامش. ربابه بغض کرد. علی وارد اتاق شد. سرش خشک بود و معلوم بود هنوز به حمام نرفته است. کمی به شیرزاد نگاه کرد و بعد سر پایین انداخت. با ربابه حرف زد. ربابه خانم، تا ما زنده ایم اینجا خونه خودته. چه من چه عالیه. پدر و مادرم هم اگر حرفی بزنن مثل موم نرم هستن. به مولا کبوتر به ما پناه آورد ولش نکردیم. چه برسه به یه بنده خدا. خدا از برادری کمت نکنه علی آقا. شما خیلی خوب هستین. خدا میدونه از ته دل میگم. میخوام یکم بخوابم. اگه سروان اومد زود بیدارم کن. شیرزاد پتو را روی سر کشید. قرصهای ضد درد چشمانش را سنگین کرده بود. زیر پتو آه سردی کشید و نالید. شهرزاد جان تمومش کن. دیگه خستم. میخوام برگردم دهاتمون. نزدیک ظهر سروان وارد شد و بلافاصله با شیرزاد به سوی خانه عموروشن سرازیر شدند. شیرزاد چرت می‌زد. سروان کوشید او را راضی کند که به بیمارستان شهربانی سر بزند، اما جوان قبول نکرد. درست نمی‌دونم حسین. اگه اون شب حرف تو رو گوش نمی‌دادم الان مجروح نبودم. چرا؟ چرا اینطور اسم می‌کنی؟ فکر می‌کنی آرش تو رو فروخته؟ معلوم میشه تا نیم ساعت دیگه همه چی معلوم میشه. وقتی به خانه عمو رسیدن، آرش در را روی آنها باز کرد. با سروان دست داد، ولی به شیرزاد پشت کرد و رفت. آرام به استقبال آنها آمد. زن چاق در اتاق در بستر نشسته بود. آرام مثل همیشه خندان و شاد نبود. رنگ پریده و خسته می نمود. موهای زیبایش در هم و صورتش پر از کرک جوانی بود. با این همه سروان آه کشید. وارد اتاق شدند و نشستند. آرام صریح حرف زد. شیرزاد واقعا حقیقت داره که پدر منو گرفتار کردی؟ حقیقت داره. چرا؟ چه کینه‌ای از پدرم به دل داشتی؟ چرا با زندگی ما بازی کردی؟ آرام بفهم، حس کن. پدرت باعث بدبختی شما میشد. دروغ میگی. پدرت خیلی یارو بدبخت کرده بود. پروندهش سیاه سیاهه. پدرم بود بی پدر. هرچی بود سایه ما بود بیرم. مادرم به خاطر تو هول کرده و افتاده از کمر به پایین فلجه. امید ما اون بود. معتاد بود. به تو چه؟ اگه توی زندون بمیره تو بدبخت میشی یا ما؟ آرام. آرام. کمی صبر کن. تو اهل حسی، اسیر شیطون نشو. برو شیرزاد. خوب اومدی بد رفتی. فرشته اومدی دیو شدی. بره اومدی گرگ ما شدی. نمیدونم چرا از تو متنفر نیستم، اما نمیخوام ریختت رو ببینم. لطف کن دیگه نیا اینجا. در پناه شکوه اومدی، دیگه این کارو نکن. شیرزاد روی پا بلند شد. سروان هم با او بلند شد. آرام با بغض فرو خورده به طرف بستر مادر بیمارش رفت. آرش هنوز در حیاط قدم میزد. شیرزاد در گوش سروان گفت: مبارک باشه حسین، تعلل نکن. بهت ثابت شد جاده صافه. بی ارزگی نکن. سرنوشت اینطور خواسته. یکی مثل شهرزاد. از در بیرون رفت. سروان شوکه شد. کمی فکر کرد و به دنبال شیرزاد بیرون پرید. قهرمان با آرش حرف می زد. پسرمو به باشگاه پشت نکن. خیلی ضرر می کنی. امیدم تو بودی. به تو می نازیدم. نمی دونستم خبرچین پلیسی. لعنت به تو. و یک سیلی به گوش شیرزاد زد. قهرمان لرزید ولی واکنش نشان نداد. سروان از پشت آرش را بغل کرد تا دوباره جسارت نکند. تو منو فروختی آرش، تو آدرس باشگاه رو دادی. بدترم میکنم قهرمان قلابی، بدبختت میکنم تا بفهمی با چه دلی بازی کردی. شیرزاد بیرون رفت. سروان به دنبال او دوید. شیرزاد، شیرزاد. حسین مواظب اینا باش. توی دادگاه میفهمن پدرشون یه پا یزید بود. من میدونم. آرش منو فروخته. امشب با سرهنگ به داد من برسین. این آدرس، کروکی هم کشیدم. تا تلفن زدم زود برسین. دستها را به دنده فشرد. چسبهایی که زده بود عرق کرده بود. شیرزاد برمیگردی رستم آباد؟ با روبابه میرم زیارت امام رضا علیه السلام. با هم برمیگردیم اگه زنده موندم. راستی حسین، زود نرین سر قرار. بازم فرار میکنن. بازم روبابه توی خطر میفته. فکر نکن شوخی میکنم. مبادا زودتر از تلفن من اقدام کنین. مواظب آرش باش. به آرام محبت کن. مثل شهرزاد عزیزم پاکه. دور شد. سروان بازگشت. آرش در چارچوب در منتظر او بود. جناب سروان، اون لایق دوستی شما نیست. برای معذرت خواهی راهی باقی بذار. فردا و پس فردا میبرمت ملاقات پدرت. شاید پدرت اعتراف و استغفار کنه. اون وقت میفهمی پسرموت کیه. همه خالی بندیه. پدرم معتاد بود، ازش بدم میومد، اما راضی نیستم گوشه زندون بپوسه. دوست ندارم یه قهرمان خبرچین آدم فروش باشه. آدم فروشی از اعتیاد و دزدی بدتره. سروان دست در شانه و گردن او انداخت و با هم داخل اتاق رفتند. شیرزاد به خانه برگشت. علی در خواب بود. تا نزدیک غروب منتظر ماند تا علی بیدار شود. در این فاصله دو بار ربابه برای او قهوه دم کرد. چند خرما با چای خورد. در یک فرصت به ربابه تاکید کرد که آماده شود تا فردا صبح به مشهد بروند، اما ربابه قبول نکرد. وقتی قبول میکنم که یه روز صبح با علی به کوه بری و ظهر برگردی، سلامت باشی و درست فکر کنی. عصر آقای شجاع به خانه آمد. چند پیراهن و بلوز و دامن با بزرگترین شماره خریده بود تا مهمانش با یک لباس بشور و بپوش زندگی نکند. وقتی علی بیدار شد، شیرزاد ساعتی با او خلوت کرد و از او خواست به خانه آرش برود و با نیروی زبان او را به باشگاه ببرد و خودش به بهانه ملاقات با سروان از خانه بیرون زد و به دربند رفت و خانه‌ای که صبح یافته بود زیر نظر گرفت. لحظاتی بعد نوچه مخصوص و دماغ دراز اسد با BMW آمد و به داخل خانه رفت. شب آغاز شده بود و هنوز از اسد خبری نبود. شیرزاد هم درد داشت و هم سوز هوای کوهستان آزارش می‌داد. نیروی باطنی به او فرمان می‌داد که عجله نکند. ساعت حدود 10 بود که یک شورولت دورتر از خانه پارک کرد. کلاغ بیرون آمد و اطراف را کاوید. لحظه‌ای بعد اسد از در عقب بیرون آمد و با هم به داخل خانه رفتند. شیرزاد به یک باجه تلفن رفت و سروان را خبر کرد و بازگشت. اسد از خانه بیرون آمد و کلاغ با ادب همراه او بود. صدای زمخت و قوی اسد شنیده می شد. 10 تا موتور سوار هر کدوم با 2 تا سنگ کافیه. اون بازاری شجاع خیلی ترسوه. از ترس بیرونشون می کنه. اون وقت تو چنگ ما هستن، مخصوصا اون سلیته. چشم اسد خان، خودم میارمشون تا کفشاتون رو لیس بزنن. برو تو، چشم گوشت هم باز باشه. دخترا با همسایه‌ها حرف نزنن. داتیا زیاد حرف میزنن. چشم اسد خان. کلاغ داخل خانه شد و در را بست. اسد پشت فرمان نشست. شیرزاد چشم بست و تمرکز گرفت. آیا با دنده شکسته و پای مجروح میتواند حمله کند و حریف اسد تنومند و قوی بشود؟ صدای استارت به گوش او رسید. از مخفیگاه بیرون آمد، اما نیروی عظیم او را برگرداند. ماشین روشن نشد و صدای استارت دوم سکوت فضا را شکست. شیرزاد اندیشید که اگر این لاشخور فرار کند، خطر ربابه و خانواده شجاع را تهدید می کند. باز چشم بست و نفس در سینه حبس کرد. حال درستی نداشت. آن نیروی ماورایی او را یاری نمی کرد. استارت سوم و چهارم. شیرزاد لبخند زد. آرام شد. در کمینگاه به انتظار فرصت ماند. اسد از ماشین بیرون آمد و کاپوت را بالا زد. سر و یک دستش روی موتور ماشین و زیر کاپوت بود. شیرزاد احساس کرد که پر درآورده است. بیرون جهید و با چند گام سریع و خفه به ماشین رسید و با قدرت کاپوت را پایین کشید. تیزی قفل بر مهرهای گردن اسد نشست. صدای قرچ خرد شدن استخوان و ناله‌ای خفیف به گوش او رسید. اسد چند پا زد و چند بار لرزید و شل شد. شیرزاد با همان سرعت از شیب تند بالا رفت و در مخفیگاه پنهان ماند. برای مدتی کوتاه نه درد داشت و نه سوز سرما می فهمید. ناگهان احساس آرامش کرد. بوی شهرزاد، بوی ربابه، بوی رستم آباد و بوی بهار نارنج در مشامش پیچید. چند ماشین با نور بالا با سرعت نزدیک شدند. مأموران به سرعت از ماشین بیرون پریدند و در تاریکی دویدند و خانه را محاصره کردند. سرهنگ و سروان با هم پیاده شدند. سروان متوجه شورولت و تنه اسد شد و در سکوت سرهنگ را با اشاره متوجه کرد. هر دو به آن سمت رفتند. سروان کاپوت را کمی بالا زد.
خودشه، اسد بوزی، تنش هنوز گرمه.
سرهنگ در تاریکی اطراف را کاوید. معلوم نبود دنبال راه ورود به خانه است یا شیرزاد.
حتما مهرهای گردن شکسته. ها؟ قطع نخا.
قفل کاپوت فرو رفته توی گردن. سرهنگ به ماموران اشاره کرد که وارد خانه شوند.
حتما کار تبری نبود. فنرها در رفته و کاپوت پایین اومده.
شاید هم کار روح شهرزاد تبری بوده قربان. ماموری قلاب گرفت و مامور دیگر از دیوار بالا رفت و از آن سو در حیاط را باز کرد. ماموران آهسته وارد خانه شدند. دو مامور مواظب دو طرف خانه بودند. سرهنگ به بام خانه نگاه می‌کرد که کسی از آنجا فرار نکند.
عجب روحی داره شهرزاد تبری. نقشه‌هاش حساس‌تر از کامپیوتره.
شوخی می‌کنین قربان یا مسخره؟
هیچ کدوم سروان. حیرت می‌کنم. عبرت می‌گیرم.
خدا رو بهتر و بیشتر می‌شناسم.